أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه ابحاث حیض بود. مرحوم سید فرمود حائض میتواند اقصال مستحبه را انجام بدهد. عرض کردیم اقصال مستحبه دلیلش عمومات، غسل الجمعه سنتون اطلاق دارد. و همچنینم روایتی که در خصوص غسل احرام رسیده است، در ادامه فرموده است که اما اقصال واجبه، بعضی فرمودن که در حق حائض مشروع نیست. مرحوم محقق در معتبر فرموده است که اقصال واجبه رافع حدث در حق حائض نیستند و اضافه کرده و علیه الاجماع تمسک کرده است به اجماع اولا و به دلیل عقلی ثانیا. فرموده حدث و طهارت زدانن، این حائض بلا اشکال محدث است به حدثی، حدث الحیض. غسل طهارت آور است، اجتماع طهارت با حدث اجتماع ضدین است. اینه که فرموده اقصال واجبه در حق این مشروعیت ندارد. بعض دیگر هم که مرحوم سید اشاره کرده است تفصیل دادن بین غسل جنابت گفتن مشروع، سایر اقصال واجبه غسل مست میت مثلا گفتن که مشروع نیست. وجه این تفصیل هم واضح هست. وجه این تفصیل اینه که اینها، این عده از فقها اصل را عدم مشروعیت قرار دادن، گفتن حدث حیض با غسل جمع نمی شود. بلکن در خصوص جنابت روایت داریم موثقه عمار که اگر جنب بود و حاضت میتونه الان غسل جنابت بکند، میتونم صبر بکند بعدن غسل جنابت و حیض با هم بکنم. این از نظر اقوالی که مرحوم سید میفرماید. قول ثالث اقوا اینه که صحیح است در حق این زن اقصال واجبه هم مطلقا. دلیلش اطلاقات میگوید که غسل الجنابت فریضتون اطلاق دارد ولو حائض است، فرق نمی کند. و علاوه از اطلاقات موثقه عمار که سؤال می کند در موثقه عمار همون باب 22 سؤال می کند از حدیث چهارم عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال سألت عن المرأة یواقعها زوجها ثم تحیض قبل ان تغتسل، حیض میشه قبل ان تغتسل. قال ان شاءت ان تغتسل فعلت، اگر خواست غسل بکنه عیب نداره، غسلش مشروع دیگه، غیر مشروع که حضرت نمی فرماید. و ان لم تفعل، اگرم غسلم نکرد اینم عیب نداره، فلیس علیها شیئون، منتها میگذاره فاذا طهرت اقتصرت غسلا واحدا للحیض والجنابه. در مقابل این موثقه در ولو در خصوص غسل جنابت است، بگیم خصوصیت نداره دیگه. مثلا غسل جنابت به طریق اولا میشه گفت غسل جنابت که بلا اشکال طهارت آور است اگر با حیض جمع بشود، سایر اقصال که معلوم نیست طهارت آور باشه، اونجا مثلا به طریق اولا قابل اجتماع. در مقابل این روایت دوتا روایت است. بله اون تمامش بکنیم. این دوتا روایت مهم اینه که نه، غسل جنابت مشروع نیست. در مقابل این موثقه عمار دوتا روایت است که توهم می شود این دوتا روایت معارض این روایت عمار است. همون باب 22 روایت عبدالله ابن یحیی الکاهلی نبی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال سألت عن المرأة يجامع زوجها، مجامعت تمام شده رفته غسل بکند، فتحیز و ویف المقتصل، رفته اونجا که غسل بکند حمام جای غسل، یهو دید که حیزم آمده، تقتصل اولا تقتصل، چیکار کنه؟ غسل بکند یا غسل نکنه؟ قال قد جاءها ما يفسد الصلاة، الان چیزی آمده که دیگه نماز را فاسد میکنه، نمیتونه نماز بخونه. فلا تقتصل، ابتدا نفرمود لا تقتصل ها، این روایت توهم شده است که ظاهر در نفی مشروعیت غسله. فلا تقتصل میگه مشروع نیست غسل، غسل جنابت از حائض مشروع نیست. معتبره عبدالله ابن یحیی الکاهلی که روایت اول است و صحیحه سعید ابن یسار که روایت دوم است، قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام المرأه تردم و هی جنوب اتقتصل من الجن عن الجنابه او غسل الجناب تول حیز واحدون، دیگه الان حیز غسل حیز نمیشه، غسل جنابت هم نمیشه دیگه، یک یعنی نا. قال قد اتاها ما هو اعظم من ذلك، که قبلا این روایت گذشت، اعظم از جنابت آمده دیگه، میخواد چیکار کنه دیگه، یعنی نمیخواد غسل بکنه. باز این اصلا لا تقتصل هم نداره، فقط نکتش را اشاره کرده. تو ذهن ما اینه، دیگران هم فرمودن، در ذهن ما اینه که این دوتا روایت معارض روایت عمار نیست، منافی اون نیست. موثقه بله؟ موثقه بسیل کدام بود؟ خب نداره، اب نداره، اون نگفت غسل نکنه که، اون دلالت نداره، نه نمیگه غسل، نه حالا اینا دلالت داره اون دلالت نداره، یه غسلی میتونه یه غسل بکنه. خب در حال حیض نمیتونه غسل بکنه، اب نداره، الان ملحقش بکنید. جواب از این معارضه، اولا این دوتا روایت ظهور در نفی مشروعیت نداره. ما تو ذهنمون اینه که این دوتا روایت میخواد بگه که الان ما همینجور میگیم، این حالا غسل بکنه و یا نکنه اثری نداره، چون آثار جنابت مال حیزم هست دیگه. حالا بیاد اون آثار حیز جنابت را ببره فرق نمیکنه، یه موضوع دیگهی به نام حیز آمده هم آثار را میاره. حضرت با این لسان جواب دادن، میخواد غسل بکنه برای چی؟ حالا که دیگه وقت نماز که نمیخواد بخونه دیگه. حالا که نمیخوا نماز بخونه فلا تقتصر، لزومی هم نداره غسل بکنه. اینا دلالت بر نفی مشروعیت نداره. اولا میخوا بگه فایده نداره، بالاتر از او آمده دیگه، میخوا برای چی غسل بکنه؟ اینا در صدد نفی اثر است، نه نفی مشروعیت. اولا ثانیا بگو نه ظهور دارد در نفی مشروعیت. بگیم خب قایت ظهوره. روایت موثقه عمار نص در مشروعیته، میگه اگر میخواد انشاءت ان تقتصل فعلت، این نص در مشروعیت است. ما به نصوصیت قاعده علم اصول، به نصوصیت موثقه عمار در اثبات مشروعیت رفعیت نیکنیم از ظهور روایاتی که ظهور دارن در نفی مشروعیت. اونا رو حمل میکنیم بر همی که اثر ندارد، بر همون معنایی که اول ادعا کردیم. لذا روایت عمار تمام است، عموماتم تمام است. با وجود عمومات، با وجود روایت عمار که غسل جنابت را تشریع می کند که طهارت است، دیگه این بیان به محقق نمی خوره. این بیان در معتبر نمی دونم. حالا بله هنوز بله برای ما خیلی صاف نیست. معتبر واقعا معتبره، یک کتاب دقیقی از مرحوم محقق یا نه، برای ما خیلی صاف نیست. ولی این کلام به محقق نمیخوره که بفرماید اینها زدانن، زدان لا فلسفه رو بیاره در فقه، بهش نمیخوره. بابا این امور تعبدیه، چه عیبی داره غسل جنابت طهارت باشه از حیث جنابتش، جمع بشود با حدث از حیث اون حیزش، دو حیثیتن. یه مقداری دو تا ظلمت آمده، دو تا بله حزازت آمده، دو تا حدث آمده که ظاهر ازشتم علیک حقوقون همین بود دیگه، اسباب مختلفه مسببات معدده شدن، منتها یجزی که غسل واحد. بله اینا ربطی به اجتماع زده ندارن، امور تعبدیه هن. تحلیلشم بینه که عرض کردم. و اما تمامش کنم، و اما اجماعی که فرموده و علیه الاجماع، همینو مرحوم آقای حکیمم بله که تتبع کردن، نه اینجوری نیست، علیه الاجماع در کار نیست. سابقی ها خیلی ها متعرضش نشدن، مثل شیخ طوسی که روایت عمار را آورده، ظاهرش اینه که قبول داره که غسل جنابت صحیحه. به ذهن میزنه که علیه الاجماعش حدسیه، علیه الاجماع تو حدسش، چون یه قاعده را اول گفته من قبول دارم، اون قاعده اینه که غسل طهارته، طهارت با حدث جمع نمی شود. اون قاعده میگه همه قبول دارن، پس اجماعیه که غسل جنابت حائض مشروع نیست. بله نمیدونیم حالا هو العالم به کلامش ای که فرموده علیه الاجماع، نه اجماعی در بین نیست، مسئله محل اختلاف است و ادعای اجماع ناتمامه. مقتضای ادلم همینه که مرحوم سید فرموده، مرحوم صاحب جواهر فرموده که مقتضای اطلاقات به ذم موثقه عمار و ما مساعد الاعتبار، اگر خواسته بشیم نارم زمین کنیم، مساعد اعتبارم همینه که نه و اسباب مختلفی هستن، غسل میتونه اون سبب را، اثری را که اون سبب آورده بردارد برطرف بکند. مرحوم سید فرموده اقوا صحت جمیع، بعدم ادامش داده که و کزل امر در وضوعات مندوبه، وضوعات مندوبه هم اطلاقات دیگه، اونجا ما روایت خاصی نداریم. وضوعات مندوبه دلیلش فقط اطلاقات، مرتبه پایین تره. اقصال مندوبه غسل احرام درش بود، اقصال واجبه مرتبه پایینتره، موستقه اماره با یه هنهن معارضش چون معارض داره مرتبه پایینتره، مندوبات ادون از همه یه دیگه، فقط باد به با عمومات الوضو نورون دیگه، گفته نوره به همه، همه ترغیب کرده انسانها را به تحصیب وضو گرفتن اطلاق داره حائض. یه چیز بعیدیه که مثلا حائض در این مدت مدید محروم باشه از بله وضو گرفتن، خصوصا ترغیب به وضو هم داشتیم برای اون عبادت، بگیم وقتای دیگهش اونم معید همین جد ترغیب به وضو داریم، اونجا مستحب خاصی بود که ترغیب خاص بود، سار ایام هم نه، اونم اگر نواقض سرزده است، نواقض حدث اصغر، مستحب است وضو بگیرد، چنانچه برای عقل در روایت بود، برای عقل وضو نص خاص داشتیم، برای عبادتش نص خاص داشتیم. اینه که مسئله خالیتون عن الاشکال و به هازا یتم الکلام در دم الحیض، فیقع الکلام بعد ذلک فی دم الاستحاضه. حالا چی فرمودید؟ نه چی ضرری داره آخر؟ وقت خود صاحب مثلا میگه تقتصل، نه هیچ لزومی نداره، یجزی که گذشت ازشتم بابا، نه در مقابل نس اجتهاد نکنید، یجزی که غسل واحد، حجت وقتی داریم شبه داره یعنی چی دیگه، حجت داریم بله بفرماد الاحوت المستحب اینه که الان هم که غسل میکنه، اینه که ترک کنه، نه بعدن که غسل میکنه فوقش بیگه ما فی ذمتی من غسل الحیض او الجنابه و سایر اقصال، اینو اونجا بگید نه که اینجا رو خراب کن. خب بگذاریم تمام شد. و اما دم الاستحاضه، مرحوم سید فرموده در دم استحاضه فرموده است، بحث اولش خیلی نکته علمی نداره، مقدار زیادی از این بحثام در حیض گذشت، فرموده که دو تا مطلب را قبل از اون قاعده کلیه فرموده است. مطلب اول اینه که در دم استحاضه وقتی احکام بار می شود، وقتی آثار بار می شود که از فضای فرج خارج بشود، اینم در بحث حیزم گذشت که اگر حیز از رحم خارج شده است، دم از رحم نزول پیدا کرده است، به فضای فرج رسیده است، ولی هنوز خارج نشده است، در بدعش لا یحکم به حیزیت. موضوع ازا رأت دمه، موضوع ازا خرج دمه، که اونجا گذشت. مرحوم سید اینجا فرموده که حکم به استحاضه وقتی است که دم خارج بشود، مادامی که در فضای دم است، در فضای فرج است، استحاضه صدق نمی کند. بعد احتیاطی کرده فرموده گرچه بل احزاشم احتیاط وجوبی هم، اگر از اون عرق عازل خارج شده باشد، که معمولا هم اینجور احراز نمیشه، ما هم خیلی اطلاع نداریم اون چجور عرق عازل چجوری هست، اگر از او خارج شده است، آمده به فضای فرج و هنوز از فرج خارج نشده است، گفته اینجا احتیاط بکند و اعمال مستحاضه را بار بکند، که ظاهرش احتیاط وجوبیه بل الاحوت، که گذشت در همون جا این داستان گذشت که نه بروز شرطه. این فرمایش اولیه که مرحوم سید فرموده، ولیکن مثل این که مرحوم سید که این فرمایش را فرموده، در استحاضه حدوثی این فرمایش را فرموده، محط کلامش استحاضه حدوثیه. ما دو تا استحاضه داریم، یه استعاذه حدوثی داریم که تازه یه استعاذه شروع شده، دنباله حیض نیست، تازه شروع شده. استعاذه حدوثی همین جوره، روایات هم داره، اذا رعد که دم آمد روی کرسوف، نمیدونم میرسیم به روایاتش میرسیم. رعد موضوع است، خروج موضوع است، بحث نداریم. اما یه استعاذه بقایی هم ما داریم، این فرق داره با حیض. حیض بله، حیض حدوثی بود و خودش بقا پیدا می کرد. استعاذه نه، گای حدوثش در ادامه دمه، حدوثش در ادامه دمه. اگر انذار مبارکات باشد، روایات استظهار، مثل این که اینم همه قبول دارن از واضحات، در اون جایی که حکم می کنیم به استحاضه، در بقای دم، بقای دم را حکم می کنیم به استحاضه، اونجا بروز شرط نیست، اونجا خروج شرط نیست. حیض بوده، حیض بوده، فرض بفرماید ایام عادتش گذشته، ولی باطن بدن رو امتحان میکنه، باطن آلوده یه، ولی چیزی نمیاد. ایام عادت گذشته، فرض کن میدونه که ادامه داره این بیزود، یا ختم نمی کنه، از ده هم میگذره، یا نه اصلا ده روز، مثال واضح ترش، اصلا عادت نداره. فرض بکنید که ده روز حیض قرار داده، ولی هنوز ادامه داره دم. اگر ده روز را حیض قرار میده، دم ادامه داره، ادامهش را میگید استحاضه؟ نه، باطنم آلوده باشه، در این روز اول دوم خونی هم خارج نشود، بازم استحاضه. تو مقتضای روایات، مثلا این روایات زیادی میشه ازش استفاده کرد، یکی شما اینجا عرضم به خدمت شما علامت گذاشتیم، باب نفاس. بله، اینجور فرمود که عوام الاحتضار، عوام نفاس نیست. مثل این روایت، مثلا این روایت بی مضمون زیاده، در روایت اولی باب بله باب بله نوشته بودم، بذارین پیداش بود بکنم کجا آدرسش نوشته بودم. بله، صحیحه خب، در بعض از روایات همین جوره که مثلا روایت دومی باب یک ابواب استحاضه، اون روایت دومی صحیحه، عن محمد الحلبی، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، قال سألت عن المرأه تستحاض فقال قال ابو جعفر علیه الصلاه و السلام سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن المرأه تستحاض. مستحاضه میشه، اگر یادتون باشه شیخ انصاری ادعا میکرد مستحاضه رو به مستمرت الدم میگویند در اصطلاح روایات. فامر ان تمكس ایام حیضها لا تصلی فیها، ایام حیض را حیض قرار بدهد. ثم بعد از ایام حیض، ثم تغتسل و تستدخل قطنتن و تستظفرو به صومن ثم تسلی حتی یخرج الدم من وراء الثوب. و قالت تا آخرش. در این روایت اینجور فرموده، فرض کرده مستحاضه ثم، بله ثم تقتسل و تستدخل و فرض اینه که هنوز خون احتمال آمدنش هست، مستحاضه دیگه. حضرت فرموده که یه چیزی بگذارد جلو خروج دم را بگیرد، ولی وظیفش اینه که بله من ورا، نه از وراش در آمد غسل بکند. غسل مال وقتیه که خون از اون بردر بیاد. صبر که گذاشته میگه اعمال مستحاضه را بار بکند، لکل سلاتن وضو بگیرد، الا اینکه دم از اون بر خارج بشود و غسل تکرار بکند. این عصر، حالا بگذارید پیدا کرده بودیم، نمیدونم این کجا رفته، این همینجور روایت همینجوره. در کسی که اول حیض میبیند بعدن ادامه حکم مستحاضه را بار میکند، همینجوریه که خارجم نشود برای هر نمازی روایت میگوید وضو بگیرد، مگر اینکه خون از اون بره به حساب کرسوف خارج بشود، وقت باید غسل بکند. روایاتی که راست میگید از این صریحین دست نمیاد، روایاتی که امر میکند به احکام مستحاضه بعد از گذشت ایام حیض و میگوید وضو بگیرد برای هر نمازی مگر خون از اون بر در بیاد، معلوم شه برای احکام مستحاضه و اجرای احکام مستحاضه در جایی که بعد از حیض باشد خروج دم و بروز دم شرط نیست. همینو ببین، این قطعا از روایت همین مقدار به دست میاد. کسی که بعد از ایامش پنبه میگذارد خون خارج نمیشود، حکمش احکام مستحاضه است. تتوزع لکل صلاتن، این با عهده ما که از روایت دوباره در بیاریم برای شما، به ذهنم میرسه همه قبول دارن، این واضحه. و سید در استحاضه حدوثی داره این حرف را میزنه. خب یه مطلب دوم صفاتیه که برای استحاضه بیان کرده مرحوم سید. فرموده که دم استحاضه اسفر باردون، بله حرقه و دفع ندارد و رقیقون. صفات قبلا بحث کردیم دیگه، به مناسبت صفات حیض بحث کردیم. باب ارزم به خدمت سه از ابواب حیض، باب سه را ملاحظه بفرمایید. روایات متعددی داریم که صفات را بیان کرده است. در اون روایات اینجورک، صحیحه معاویه ابن عمار اولیش بود، قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام ان دم الاستحاضه والحیض ليس يخرجان من مكان واحد، ان دم الاستحاضه باردون. این باردون سید تو این روایت آمده است. اسفر در روایت بعد آمده، و دم الاستحاضه اسفر بارد. بعد داره فاذا کان للدم حراره و دفعون، دفع میگه اگر داره عیزه، معلوم میشه که استعاذه لیس له دفعون. دفعون شم تمامه با نص میتونیم درستش بکنیم. اسفر بارد دفع ندارد، اینها منصوصه. میماند، حالا میرسیم داستانش، میماند به رقیقون. همینه دیگه، بعد سید فرمده رقیقون دیگه، نه چیز دیگه نداره غیر از رقیقون. بعد میرسه به رقیقون. خب رقیقون گفتن این دلیل نداره رقیقون، رد در روایت دعائم است که سند ندارد، در روایت فقه رضاست و دم الاستحاضت رقیقون، اونم که سند ندارد. گفتن این رقیق سید، این صفت بلا دلیله. یه روایت هست، روایت علی ابن یقطین که مرحوم آقای حکیم آورده است، صحیحه علی ابن یقطین باب سه نفاس حدیث 16. در باب سه نفاس حدیث 16 این هست که بله، صحیحه علی ابن یقطین فرمود باب سه حدیث 16. و عن المفید ان احمد ابن محمد ان ابیه، ما گفتیم عیبی ندارد، آغازاده است. ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان حسن ابن علی ابن یقطین ان اخی حسین ابن علی ابن یقطین ان خود علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن المازی علیه الصلاة والسلام عن النفسا و کم یجب علیه ترک الصلاة، قالت تدع الصلاة ما دامت تردم العبید، عبیت را میبیند تر و تازه است، الا 30 یوم، تا 30 روز نماز رو ترک کند، کی محل این معرضون ان اصحابه. اینجا محل شاده فیضا رقه، وقتی دم رقیق شد داره و کان سفرتن میشه استحاضه دیگه، و کان سفرتن اقتسلت و سلت. این رقه در اینجا آمده که بله، فعضا رقه و کانت صفرتن اقتسلت و سلت، پس معلوم شد دم استعاذه رقیقه. ولیکن در مقابل قلیز، نه حیبی نداره، حالا اون دم عبیدیه که تازه و خیلی عرضم به خدمت شما، حالا رو عرض میکنم. خب این بین روایت کسی استشهاد بکند، استدلال بکند که این یکی از اوصافش هم رقته، رقیق بودنه. حالا که همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده، این روایت معمول بها نیست اولا، ثانیانم معلوم فعضا رقه و کانت صفرتن اقتسلت نگفته فیه استحاضتون، پایان حیض اعلام کرده، تا 30 روز نماز نخوانه، وقتی رقیق شد نماز پایان حیضه، و اما استحاضتون نه، این نیاز داره به یک قاعده ای که او قاعده را امروز شروع خواهیم کرد که هر خونی که حیض نبود فیه استحاضتون، اگر اون قاعده درست شد اینم درست می شود. خب عرض می کنم، حرف ما اینه که اینا نیاز به اصلا این صفات نیاز به روایت نداره. اگر انظار مبارکات باشه خوندیم بعض روایات را، در بعض از روایات این بود که بابا دم الحیض دم معروفیه، معلومه، معلوم بودن چه وقتی که مقابلش هم معلومه دیگه. دم حیض، دم کدام دم حیضه، اینا یه چیزهای عرفیه. ما از روز اول در بحث حیض همین اساس رو ادعا کردیم. این که در بعض روایات بعض صفات را نقل کردن، اینها بعض صفاتن، لذا در یک روایت فقط حرارت را بیان می کنن، در یک روایت برودت و سفره را بیان می کنن، نمی خواد یه مطلبی را که تعبدی برای ما ابلاغ بکند. امر، امر تعبدی نیست، امریست، بله امریست معلوم که حضرت تذکر دادن، بیان می کردن، بعض صفات را اشاره کردن، بعض خودشونم در بعض روایات فرمودن یه چیز معروفیه، نیاز به تعریف نداره دیگه. اینه که اونهایی که اینها را تجربه کردن، اونهایی که تجربه کردن و فرمودن، دم استحاضه را دیدن، تجربه کردن، این صفات را اعلام کردن، دم استحاضه ای جوریه، خبر از یه واقعیتی داده که روایت رو تأیید کرده، گفته معروفه، معلومه، خودش به ما خود روایت ما را ارجاع به عرف داده، سید به ما و عرف، فقها به ما و اهل العرف برای ما خصوصیات را بیان کردند. دم استعاذه جور دمیه روایت هم نبود قبول می کردیم، اینها خبر دادن این دمیه این خصوصیات را. واقع قضیه همین رو تایید می کنه که دم زردیه، برودت داره، دفع نداره، رقت داره، که گفتن دیگه ملازمه هم داره. دم وقت دم فاسدی هست که در بعض روایات دم فاسدی هم بله زرد است و برودت داره، ملازمه با اون رقت شم هست. دم فاسد نازکم هست، اون قوت اون قلزت دم اصلی رو نداره، چیز فاسدیه، خودشو ول کرده دیگه، فاسده ول کرده. اینها اشاره است به بعض صفات واقعیه. اگر یه فقیه اضافه کرد گفت بدبوی مال حیز، بدبوی استحاضه، همینطور هم هست، بعضی گفته بودن، گفت حرف شما هم قبوله، منطقه غالبا دیگه اونم از این واقعیتی خبر میده که دم حیز بدبویه، ما هم دیدیم بدبویه در عرضم به خدمت شما، مطاف پیداست که بعض زنها نمیدونه اونا مسئله شون بلد نیستن چجورن در حال حیز، اهل سنت میاد بویشون ساطعه. بله خب اینه که صفات نیاز به روایت نداره، اینا اخبار از یک واقعیت هست و اینایی هم که گفتن از واقعیت خبر دادن درست خبر دادن، واقعیتی که خود صاحب مسئله تأیید کرده. گفتم یعر معروفه بابا، گفتنی نیست. خب اگر مقابلش معروف نباشه اونم نمیشه معروف، معروفیت وقتی که مقابلش هم معروف باشه. خب بگذاریم این دو مسئله میرسیم را، این دو مسئلهی که سید آورده بحث چندانی نداره، مهم این مسئلهیه که اینجا شروع کرده مرحوم سید. یک قاعده‌ای را ادعا کرده است، یک قاعده واقعی را و یک فرض شک را. قاعده واقعی اینه هر خونی که به طور طبیعی از زن خارج می شود اگر حیض نبود استحاضه یا یه قاعده، هر خونی که مواجه شدید از زن خارج شد نگاه کنید، اگر حیض میشد بگید حیضان حیضان، اگر نمیشد بگید حیضان فاستحاضتون، شق ثالث ندارد. نگاه مثل نکردید حرفای آقای خویی را، هر خونی که به طبیعی از به طبع زن به طور طبیعی از زن خارج می شود، این که به تو نه ما سید رو نگفتیم، میگه به تو سید هم همینطور میگه به طور طبیعی، من تا مرحوم سیدی قید را آورده به طور طبیعی تو کلمات علما خیلی از فقها به طبعه ها دارم، سید عوضش کرده گفته هر خونی که قروح و جروح هم نباشد، چون قروح و جروح خلاف طبیعیه، عرضیه، طبع سلامته، قروح جروح بکارد اونها خلاف طبعه. اگر قید زده اونم مراد شمینه، هر خونی که به طور طبیعی، اون مجرای جوریه دیگه، اون مجرا خونش اثر داره، اگر شد حیز حیزون، اول میریم حیز، مهما امکنه فهو حیزون، اگر حیض نشد دیگه معطل نشو، احکام استحاضه رو بار کن، برای احکام استحاضه نمیخوا بری ثابت کنی استحاضه، نه، ما لم یحکم به حیضیتی فهو استحاضه تون. یه قاعده هم قاعده متسالمون علیهای احدی غیر صاحب مدارک که در طریقش به قول صاحب جوار خلله قبول کردن، هر دمی که لم یحکم به حیضیته فهو استحاضتون. ما اینجور بیان میکنیم مثل این که مثلا هر چیزی از مجرای بول در میاد یک حکمی دارن، از اون مجرای زنام هر خونی در میاد به طور طبیعی خالی از حکم نیست، یا حکم حیزر داره یا حکم استحاضه را داره. این قاعده یه که مرحوم محققم در شرایع داره، کل دم لم یحکم به انه حیوان فهو استحاضتون. مرحوم سید صاحب مدارک قبول نکرده این قاعده را، بله اشکال کرده. اولا خیلی عجیبه این اشکال، گفته اولا این قاعده درست نیست چون ممکنه نفاس باشه. بله کل دم لم یکن حیزن فهو استعازتون، نه کل دم لم یکن حیزن فهو نفاسون او استعازتون. خیلی عجیب از صاحب مدارک این اشکال را بر محقق کرده. چرا؟ واضح حمام که میخونیم همینجور میفهمیم دیگه، نفاس همون حیزه، تو روایاتم بود نفاس حیزون محتبس، احکام حیزر داره، ایام حیزر، عادت ذوالعاده باید به ایامش مراجعه کنه. این که میگه کل دمن لم یکن حیوان یعنی حیزن او نفاسا، نفاس در شکم حیز نهفته است. این اشکال اشکال نادرستیه بر محقق. اینه که مهمی اشکال دومه، اون گیر سر اون اشکال دومه. خب اشکال دومش سر صورت داره، گرفتار شده مرحوم سید، گرفتار همین روایات صفات شده، گفته شما میگی کل دمن لن یکن حیوان فهو استعازتون، نه اگر صفات استعازه را داره فهو استعازتون، حکم روایات صفات. آمده روایات صفات را نگاه کرده و روایات صفات مانع شده که سید صاحب مدارک این قاعده را بپذیره، گفته نه ما واسطه داریم، کل دم لم یحکم به انه حیزم تقسیم میشه، اگر صفات استعاذه را داره استعاذتون، وگرنه دلیل نداریم استعاذتون. اینه که باید برگردیم به ادله صفات ببینیم این فرمایش مرحوم صاحب مدارک بله سر و صورت نادرسته، قطعی البطلانه، ولی ببینیم سر و صورتی داره یا نداره. ملاحظه بفرمایید تتم بید.